چون پشت سامانه مملاک برخط قرار میگیره و سر راه سفارش ها رو ارسال میکنه. در سامانه مملاک برخط هیچ امکانی در دست کارگزار وجود نداره که یک مشتری رو نسبت به مشتری دیگر اولویت بده یا اوردر یک مشتری رو نگه داره و اوردر مشتری دیگری رو ارسال بکنه. اینها همه طبق این نرم افزارها طبق استانداردهای سازمان بورس نوشته شده و نظارت بر اونها توسط اون انجام میشه و کارگزار صرفا استفاده کننده از این نرم افزاره و عملا اینها همه در نرم افزار چک شده. بنابراین این امکان در نرم افزار مملاک برخط نیست. اما در نامک چطور؟ شاید سوال شما اینه که ارسال سفارش ها در طریق نامک یا ایستگاه های معاملاتی سریع تر از معاملات برخطه. باز هم باید بگم خیر، این موضوع بیشتر کجا حساسه؟ در ابتدای بازار، در ساعت 8:30 صبح که سفارش ها برای نشستن در صفهای خرید یا فروش ارسال میشه به هسته معاملات، در اون ساعت هم نامک سفارش ها رو ارسال میکنه، یعنی معاملگرانی که پشت ایستگاه معاملاتی نشستن و از طرف مشتریانشون سفارش دارن ارسال میکنن، و هم معاملگران برخط از طریق نرم افزارهای برخط سفارشات رو ارسال میکنن. همه این سفارشات فرستاده میشه طرف هسته. قبل از اینکه در هسته معاملات بنشینه بر میخوره سفارشات، یعنی به صورت رندوم بر میخوره، به طوری که مثلا اوردرهای یک نفر یا یک کارگزار پشت سر هم قرار نگیره و یک سری قواعد دیگری که در اون بر خوردن رعایت میشه و بعد از بر خوردن به صورت کاملا تصادفی اینها در صفهای خرید جانشینی میشن، جایگذاری میشن.
ممنونم ازتون آقای میرسانی. چند تا سوال هست، میخوام ازتون خواهش کنم اگر میشه پاسخهای خیلی کوتاه بدید که بتونیم تعداد سوال بیشتری ازتون بپرسیم. یکی از شنوندگان ما پرسیده من از کارگزاری خودم شکایت دارم، چه کار میتونم انجام بدم؟ آقای تقیلو.
برای شکایت از کارگزاران اگر بیس اختلاف مالی، مرجع رسیدگی به شکایت کمیته سازش کانون کارگزارانه. میتونن بیان شکایت خودشون رو اونجا مطرح بکنن، ضرر زیان مالی شون.
شماره تلفن دارید اونجا یا
روی سایت کانون کارگزاران هست؟ اگر سایت کانون کارگزاران رو سرچ بکنن کامل اونجا هستش.
خانومی از خانم ونکی گفتن که من سفارش آفلاین گذاشتم، موجودیم کافی نبوده، برام خرید نشده. منظورشون احتمالاً عرضه اولیه است.
بله. این طبیعیه. ابتدا باید موجودی مشتری کامل باشه تا کارگزار خرید و انجام بده.
میخوام گفتن موجودیم کافی بوده، من اشتباه دیدم.
بله. موجودی کافی بوده ولی
خرید نکردم براش.
خب این هم میتونه یکی از مصادیق همون اختلاف باشه که در کمیته سازش قابل حله.
آقای محمدی از شرک قدس گفتن که مگه کارگزاری ها وکیل ما نیستن، پس چرا از ما حمایت نمی کنن؟ من به اصطلاح ارزش گذاری نمی کنم، نمیدونم کارگزاری ها واقعا وکیل مشتری هاشون هستن یا خیر.
طبق قانون خیر نه، میشه عبارت وکیل رو برای کارگزار به کار برد و نه عبارت، من اون یک عبارت حقوقیشو فراموش کردم، کارگزار طبق قانون در امور خرید و فروش بله وکالت از طرف مشتری رو به عهده داره، اما حافظ منافع مشتری باشه در تدوین مقررات، در جاهای دیگری مثل دریافت سود و غیره خیر.
منظورشون مثلا همین اتفاقی هستش که دیروز افتاد که گفته بود، البته حل شد، بالاخره حل شد با کلی مصیبت و گرفتاری و تایید و تکذیب حل شد، ولی تو این موارد کارگزاری ها میتونن پیام سهامداران یا پیام مشتریانشون رو به سازمان بورس انتقال بدن.
همینطوره، معمولا به دلیل اینکه نقطه اتصال مشتریان با بازار سرمایه کارگزاران هستن، دغدغه های مشتریان منتقل میشه از طریق کارگزاران، ولی این وظیفه رسمی کارگزار
نیستش.
اگر شده انجام میشه.
خانم صالحی پرسیدن که کارگزاری سهام عدالت من رو ارزون فروخته، حالا من منظورشون رو دقیق متوجه نمیشم و چی کار باید بکنم؟
امکان ارزان فروشی در بورس نیست، در سامانه های بورس نیست. اگر قیمت هلوش مثلا یک سهمی هلوش 100 تومان داره معامله میشه، شما نمیتونید، حتی اگر بخواهید نمیتونید اون سهمو 50 تومان بفروشید، باید به قیمت بازار بفروشید. اگر شما معاملگر کارگزاری باشید و بزنید اون سهمو 50 تومن اینتر کنید، همون سهمو به قیمت 100 تومن میفروشه، چون 100 تومان خریدار هست. بنابراین امکان ارزان فروشی اساساً در بازار سرمایه وجود نداره.
مگر اینکه این صندوقای سرمایه گذاری باشه، این صندوقایی که قابل معامله تو بورس، اینا رو اگر قیمت اشتباه بذارید با همون قیمت براتون میفروشن یا میخرن.
اونها هم دقیقاً به قیمت بازار معامله میشه.
نه، اونها اگر قیمتشون رو اگر اشتباه اعلام بکنن، صرف کم و زیاد بذارن، اونایی که صندوق قابل خرید و فروش هستن.
صندوق قابل معامله رو میفرمایید؟
بله،
اونا نه، اونا هم به قیمت بازاره، اونا هم عرضه و تقاضا داره و وقتی تقاضا با قیمت بالاتر وجود داشته باشه قطعا شما نمیتونید عرضه کنید با قیمت پایین.
نه، مثلا فرض کنید قیمتش 1000 تومان رو 100 تومان اعلام بکنه، اینها رو با همون قیمت برمیداره سیستم دیگه.
خیر
پس من دارم اشتباه میگم.
بله.
پس من دارم اشتباه میگم. مرادی، آقای یا خانم مرادی از آزادی گفته من و همکارم در دو کارگزاری عضو هستیم ولی کارمزد خرید و فروش سهم در کارگزاری همکارم کمتر از منه، همچین چیزی امکان پذیره؟
کارمزدها سازمان بورس سقف کارمزدها رو تعیین میکنه، کارگزار اختیار داره تا سقف 25% از سقف کارمزدها رو تخفیف بده. برخی کارگزارا به برخی از مشتریانشون در قالب‌های مختلفی که باشگاه مشتریان دارن تخفیف‌هایی رو ارائه میدن، یعنی از اون سقف کارمزدی که حق کارگزاره کمتر دریافت میکنن. بله، امکان داره.
من آخرین پرسشی که برامون اومده که سوال خودم هم بود که یه در واقع راجع به این موضوع کلی هم مطلب نوشته شده، حدود یک ماه پیش تو روزنامه ها و جاهای دیگه، تعداد کارگزاری‌ها با توجه به سهامداران فعلی بورس، میگن این تعداد کارگزاری با این سهامدارایی که الان هستن مطابقت نداره و یک رانتی در این قضیه وجود داره. حتی یکی از روزنامه‌ها یه لیستی هم چاپ کرد که مثلا فلان به اصطلاح کارگزاری در یک سال گذشته روزانه نمیدونم یه رقم عجیب غریبی چند میلیارد تومان یا 1-2 میلیارد تومان فقط میزان کارمزدش بوده. آیا قرار بر این شد که کارگزاری‌ها افزایش پیدا بکنن؟
بله، الان 108 کارگزار داریم. سازمان در حال تدوین دستورالعملیه که نحوه و شرایط اعطای مجوز به کارگزاران جدید یا متقاضیان کارگزاری رو اعلام بکنه. طبق اون دستورالعمل اعلام میشه، فراخوانی داده میشه و هر متقاضی طبق اون دستورالعمل میتونه درخواست خودش رو ارائه بکنه و اگر اون شرایط رو داشته باشه اون موقع سازمان بورس به اون دسته از متقاضیان هم مجوز کارگزاری خواهد داد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از لطف شما، باهاتون خدافظی میکنم. احتمالا سوالات دیگری هم مردم دارند که از شما بپرسن، در روزهای آینده بازم با هم دیگه صحبت میکنیم.
امید به خدا در خدمت شما هستم.
متشکرم. خب چند تا خبرم به استحضارتون برسونم. یکیشو گفتم، آقای خیابانی گفتن که طی همین هفته یا هفته آینده 43 هزار تا خودرو آزاد خواهد شد، قطعاتش رسیده. خبر دیگر این که در طرح گشایش اقتصادی دولت که دیدم سوال خیلی از مردمم هست، نفت خام به مردم قرار عرضه بشه. همزمان مجلس هم طرحی رو در نوبت بررسی داره که سهمیه بنزین به جای خودروها به همه افراد اختصاص پیدا بکنه. خبر دیگر این که مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی وزارت مسکن گفته که 1600 نفر از متقاضیان واجد شرایط دریافت ودیعه مسکن میتونن از امروز با مراجعه به نزدیکترین شعبه بانکشون تشکیل پرونده بدن. و همچنین خبر آخرم در این بخش این هستش که رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از راه اندازی 46 واحد تولیدی و صنعتی در شهرک‌های صنعتی از ابتدای امسال گفته. خب کارشناس قسمت طلا امروز روی خط نیومدن، ولی من قیمت سکه رو به استحضارتون رسوندم، همون 10,400,000 تومانه. نوسانات کوچکی داره ولی همین حدود هستش که به استحضارتون رسوندم. در ضمن اونس هم کاهش پیدا کرد، به 1970 خورده‌ای رسید. علتش هم به خاطر خبری بود که روسیه دیروز اعلام کرد، پوتین اعلام کرد که واکسن کرونا رو ثبت رسمی کردن و همین روی بازار طلا اثر گذاشت. قیمت دلار هم دوستان به من گفتن 21,700 توی صرافی بعد، یعنی بازار آزاد قیمتش متفاوته. خیلی ممنونم، آخر هفته خوبی براتون آرزو می‌کنم.
گوش بسپار. ترانه ای
ایز تو لب من پرکرون شده،
یادی
دیدرم ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و همدلی نزدیکی
وقتی با شما هستیم، خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج همدهی.
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه
مقامات وجودی امیرالمؤمنین علی علیه السلام با سخنرانی آیت الله سید کمال حیدری استاد حوزه علمی قم.
در مسئله غدیر یا دربار شخصیت آقا امیر المؤمنین دو مسئله هست. مسئله اول مسئله سیاسی است. و مسئله خلافت پیامبر. در این مسئله از روز اول، یعنی بعد از رحلت پیامبر، اختلاف به وجود آمد بین مسلمان ها. مکتب اهل بیت به سمت غدیر رفتن و مشروعیت خلافت آقا امیر المؤمنین یا خلافت پیغمبر را در غدیر جستجو می کنن. مکتب اهل بیت و ائمه اهل بیت، و حق همین است. لذا تاریخ مسلمان ها را ما می تونیم نقطه عطفش را در غدیر و در سقیفه پیدا کنیم. و این مسئله الی الان هم تموم نشده. مسئله خلافت پیغمبر در این دو نقطه، در این دو جا، یعنی غدیر که یک مکان است و سقیفه که یک مکان دیگری است، اینجا این نقطه عطفی است در تاریخ مسلمان ها از 1430 سال تا الان. چون الان ما 1441 هستیم، اگر تاریخ 11 هجری باشه، پس 1430 ساله این دو نقطه، این دو مکان، غدیر و سقیفه، مورد اختلاف مسلمان ها شده تا امروز. این مسئله اول. برنده الان در این مسئله نمیخوام صحبت کنم. پیام غدیر چی بوده و آثار غدیر چی هست و آثار سقیفه بین مسلمونا چی هست. این یک بحثی در جای خودش. بحث دوم یا مسئله دوم، مقامات آقا امیر المؤمنین. در مسئله مقامات آقا امیر المؤمنین یک بحثی مطرح است که آیا مقامات امیر المؤمنین فقط این فضائلیه که در دنیا ذکر میشه و مسائلیه که میشه قیاس کرد به دیگران یا نه؟ الجواب، خود آقا امیر المؤمنین در نهج البلاغه، در خطبه اول این نکته، یا خطبه دوم این نکته رو بیان کردن که اساسا لا یقاس بآل محمد احدون، اصلا کسی قابل مقایسه نیست به علی و اولاد علی و به اهل بیت. من در این مسئله میخوام صحبت کنم. این مسئله خیلی از بزرگانی که ما اونها را از علمای اهل تسنن میدانیم، اونها معتقدن همون مقاماتی که بزرگان مکتب اهل بیت برای آقا امیر المؤمنین قائلن، اونها هم همین مقامات قائلن. پس ببینید، این مسئله اگر ما در مسئله سیاسی میخوایم صحبت کنیم، مورد اختلافه بین اتباع مکتب اهل بیت و بین اهل تسنن. اما اگر در مقامات معنوی و وجودی و باطنی آقا امیر المؤمنین میخوایم صحبت کنیم، خیلی از بزرگان اهل تسنن با ما همراهن، معتقدن این مقامات برای آقا امیر المؤمنین بوده. لذا بنده میخوام دست بگذارم رو همین مقامات. چرا؟ چون این میتواند مورد اجتماع همه مسلمون ها باشه. در مقامات باطنی و وجودی و معنوی و تکوینی آقا امیر المؤمنین خیلی از بزرگان اهل تسنن این مقامات را قبول کن. حالا من یک مثال کوچکی برای رفقا میزنم، یا دو مورد میزنم، مثال میزنم. مورد اول علامه آلوسی است. علامه آلوسی در تفسیرشون روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی، در ذیل آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، در ذیل همین آیه ایشون این نکته رو بیان میکنن. میگن والآية عند معظم المحدثين اهل حدیث نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه. میگه این آیه نازل شده در مقام در باره آقا امیر المؤمنین. والإمامية، دقت کنید، والإمامية كما علمت يستدلون بها على خلافته بعد رسول الله بلا فصل. همین مسئله اولا، مسئله سیاسی، میگه علمای مکتب اهل بیت امامی اثنا عشریه معتقدن این آیه دلالت داره بل خلافت بلا فصل آقا امیر المؤمنین برای رسول الله. وقد علمت منا ردهم والحمد لله سبحانه. چون اهل بزرگان و اهل تسنن میگه نه، ما این را قبول نداریم. حالا دقت کنید، میاد منتقل میشه به مسئله دوم، یعنی بیان مقامات آقا امیر المؤمنین و بعد معنوی شخصیت آقا امیر المؤمنین. میگه و کلام کثیر من الصوفیه قدس الله اسرارهم یشیر الى القول بخلافته بعد الرسول بلا فصل. خب آقا شما قبل گفتید ما قبول نداریم که این آیه دلالت داره بل خلافت رسول امیر المؤمنین برای رسول الله بلا فصل. پس چطور این بزرگان صوفیه قائلن که امیر المؤمنین خلیفه بلا فصل پیامبره؟ میگه باید شما تفصیل قائل بشید بین مقامات ظاهری و مسائل سیاسی و بین مقامات معنوی و درجات وجودی. إلا أن تلك الخلافة عندهم عند كثير من الصوفية بزرگان صوفية أهل تسنن كهمين مطلبهم در مكتب أهل بيت هذا هي الخلافة الباطنة التي هي خلافة الإمداد والتصرف الروحاني. نيجي ما معتقدين كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب خليفي رسول الله در تصرف روحانی، در امدادات غیبی. این رو ما قبول داریم. بعد از رسول الله کیه؟ آقا امیر المؤمنین. در درجات وجود امکانی. للخلافت الصوریه التي هي عبارت عن اقامت الحدود الظاهره. نه اون خلافت سیاسی که اقامه حدود و ارتش و تهیه کردن و دفاع از اسلام ظاهری و جنگ با دشمنان و این مربوط به خلافت ظاهری. ما در خلافت ظاهری آقا امیر المؤمنین رو چهارم میدونیم. فَإِنَّ تِلْكَ عَنْدَهُمْ عَلَى التَّرْكِيبِ الَّذِي وَقَعَ، همون چهارم. این در خلافت ظاهری. اما در خلافت باطنی، در خلافت وجودی، در مقامات معنوی، در امداد، در نظام تکوین، واسطه فیض، ما بعد از پیامبر کی رو قبول داریم؟ آقا امیر المؤمنین. و الفرق بین هم
حکیمیه
مقامات وجودی امیرالمؤمنین علی علیه السلام با سخنرانی آیت الله سید کمال حیدری استاد حوزه علمی قم.
حالا آقای علامه آلوسی، فرق بین این کدوم مقام مهمتره، این مقام یا اون مقام؟ میگه و رابطه و نسبت بین خلافت ظاهری و خلافت باطنی نسبت القشر الى اللب. خلافت ظاهری پوسته، به خلافت باطنی چی؟ لب، باطن، مغز. ایشون معتقده این خلافت ظاهری که اون شکل ارزشی نداره به اعتقاد علامه آلوسی ها، بنده اینا داره نمیگم، ایشون داره میگه. میگه والفرق عندهم بین الخلافتین کالفرق بین القشر واللب. خلافت ظاهری مثل یک پوستس، اون شکل ارزش نداره، و خلافت باطنی و معنوی و امداد و واسطه فیض چیه؟ مثل یک مغزه. فالخلافت الباطنه لب الخلافت الظاهره، باطنه. و مغز خلافت ظاهری چیه؟ همون خلافت باطنی است. وهیه این مقام خلافت باطنی، وهیه مرتبت القطب فی کل عصر، قطب هر زمان در عالم امکان مربوط به این خلافت باطنی است، نه به این خلافت ظاهری. بله امکان داره این خلافت باطنی با خلافت ظاهری هم جمع بشه، کما اینکه در عهد آقا امیرالمؤمنین جمع شد، هم خلافت ظاهری داشتن هم خلافت باطنی. ولیکن خود ایشون معتقده که این مظهر اتم جمع بین خلافت ظاهری و خلافت باطنی هی الخلافت الظاهره کما اجتمعت لعلی و کما تجتمع فی المهدی ایام ظهوره. مهدی، حالا این مهدی که میگه ضرورت نداره همون مهدی که ما میگیم، همون مهدویتی که ما میگیم، ولیکن ایشون معتقده که اون مهدی که ظاهر میشه اجتمعت فیه الخلافت الظاهره و الخلافت الباطنه. حالا آیا علامه آلوسی میتوانید به ما بیان کنید این خلافت باطنه با اون نبوتی که برای پیغمبر هست نسبتشون با هم چیه؟ میگه وحیه این خلافت باطنه و النبوتو رضیعا ثدین. خیلی این جمله بلنده، خیلی بلنده. میگه گمون نکنید که اون خلیفه باطن از پیامبر میگیره، نه، پیامبر و اون خلیفه باطن هر دو از یک منبع و مصدر استفاده میکنن، یعنی در عرض همان اینها، نه در طول هم. مقام امیرالمؤمنین تا اینجا میبره بالا علامه آلوسی، ولیکن در مقامات معنوی که امکان داره حتی بعض بزرگان مکتب اهل بیت این رو از غلو بدونن. لذا ایشون یک روایت نقل میکنه، میگه و الى ذلك الاشاره بما يروونه خلقت انا وعلي من نور واحد. یعنی پیامبر فرموده من و علی از یک نور خلق شدیم. الله نور السماوات والارض، من و علی از این نور خلق شدیم بلا واسطه، چون همه چی از نور خداوند خلق شده، ولیکن من و علی از یک نور خلق شد. نه اینکه من از نور خداوند خلق شدم و علی از نور من خلق شده باشد، نه، من و علی از یک نور خلق شدیم. والحمدلله رب العالمین.
صد ثانیه با کتاب.
مرد غریب بعد از گفتن و شنیدن این حرف‌ها بلند شد و گفت پهلوان، من و اهالی محلی اطراف باغ انار منتظر قدوم مبارک تو هستیم، بیا و با لطف و محبت خودت دل ما را روشن کن. پهلوان هم از جا بلند شد و گفت این چه حرفیست برادر؟ اگر من بتوانم گرهی از مشکلات شما باز کنم و چاره ساز چند آدم گرفتار بشوم، این لطفیست که خدا در حق من کرده. مگر مولای ما علی علیه السلام کاری جز این داشت؟ من که خاک پای او هم نیستم. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب قصه ما همین بود، جلد 5. این کتاب از مجموعه 6 جلدی قصه ما همین بود است که شامل داستانهای کوتاه از ادبیات کهن و عامیانه ایران است که با زبانی امروزی بازنویسی شده است. کتاب قصه ما همین بود، جلد 5، نوشته محمد میرکیانی را انتشارات مهراب قلم به زیور طبع آراسته است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 51-50 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا باقا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا باقا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
اه، چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
صابون تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی، مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
به پاس همراهی شما هموطنان عزیز، بیمه البرز در 62 سال فعالیت خود اقدام به برگزاری جشنواره همراهان ماندگار البرز با جوایز طلایی نموده است. تخفیف ویژه و اقساط بلند مدت در خرید انواع بیمه نامه های بیمه البرز از 29 تیر ماه تا 5 آبان ماه به مدت 100 روز. برای اطلاعات بیشتر می توانید به نمایندگی های بیمه البرز در سراسر کشور و همچنین به تارنمای www.alborzinsurance.ir مراجعه نمایید. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.